ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید شاگردان عزیزم. امروز قرار است جلسه سوم خود را از جغرافی سنف هفتم آغاز کنیم و درس های جذاب را بخوانیم. ما در جلسه های قبلی درباره کره زمین، درباره حرکات کره زمین و بعض از مشخصات دیگه کره زمین مانند خط استوا، خط سرطان، خط جدی، منطقه مدارین و دیگر بخش ها را آموختیم. حالا ما میخواییم یک ارزیابی از درس گذشته شما داشته باشم. در نخست شما برای ما بگویین که منطقه مدارین کدام منطقه است و خصوصیاتش چیست؟ بله، منطقه مدارین منطقه است که شعاع آفتاب سالانه در اونجا دوبار میتابه و منطقه بسیار مرطوب و با بارندگی زیاد است. این میشه از منطقه مدارین. و خط به موضوع بعدی که قرار است سوال کنم این است که زمین چند نوع حرکت داره؟ بله، زمین دو نوع حرکت داره. یک حرکت وضعی و دیگهش حرکت انتقالی زمین است که حرکت وضعی زمین را ما در جلسه قبلی خود آموختیم که حرکت وضعی زمین حرکتی بود که از نتیجه شب و روز به وجود می آمد، یعنی کره زمین به دور خود می چرخید. و حرکت انتقالی زمین چیست؟ بله، حرکت انتقالی زمین را ما در جلسه قبلی نخوانیم. حرکت انتقالی زمین را ما امروز می‌خوانیم که امروز بخوانیم که حرکت انتقالی زمین چی است. پس بیاین که درس جذاب خود را آغاز کنیم. در نخست اول براتون میگم که اهداف درس ما چیست. ما در امروز قرار است که چیز موضوعات را بخوانیم مانند حرکت انتقالی زمین می‌خوانیم. موضوع دومی ما موقعیت و حدود افغانستان، گزینه سوم جغرافیای طبیعی و موضوع چهارمی ما راجع به اقلیم افغانستان چی میدانید. این چهار موضوع را امروز قرار است در جلسه چهارم خود بخوانیم. درس جذاب و بسیار مهمی ما شروع میشه. بیاین که شروع کنیم. حرکت انتقال زمین، از حرکت انتقال زمین آغاز میکنیم. زمین، دیروز براتون گفته بودم زمین دو نوع حرکت داره، حرکت وضعی و حرکت انتقالی. حرکت وضعی زمین را خواندیم، فقط همینقدر بفهمین، بسیار ساده. شب و روز چرا به چه قسمی وجود میه؟ از چی به وجود میه؟ از حرکت وضعی زمین. حالا سال چه قسمی به وجود میایم؟ بله، سال از حرکت انتقال زمین به وجود میایم. ببینین، آفتاب در مرکز قرار داره و تمام سیارات نظام شمسی به دور آفتاب میچرخن که از جمله او زمین، کره زمین هم به دور آفتاب میچرخن. شما ببینین زمین وقتی که در وسط از سیارات زیادی که 9 تا سیاره مشهورترین اونها هست که اینها رو در جغرافی سنف دهم قرار است که بخوانیم و زمین که از سومین سیاره است، عطارد، زهره، بعدا زمین قرار دارن و این سیارات در مدار بیضوی در حال حرکت هستند. یعنی که وقتی که اینا حرکت میکنن حرکتشون در یک دایره مکمل نیست، یک بیضوی است که بعضی وقت کره زمین با آفتاب نزدیک میشه و بعضی وقتها کره زمین از آفتاب دور میشه. وقتی که دور شوه، یعنی که دور شوه، شعاع آفتاب کم به زمین میرسه، انرژیش کم میرسه، به اون صورت زمستان میشه، یعنی هوا سرد میشه. وقتی که نزدیکتر باشه، شعاع آفتاب بریش میرسه، گرمی بریش میرسه برای کره زمین، اون وقت میشه تابستان به وجود میایه. هیچی میشه از حرکت زمین. و از حرکت زمین وقتی که زمین یک دور مکمل به دور آفتاب چرخید، او سال به وجود میایه. و فاصله نزدیک به زمین، نزدیکترین فاصله زمین به آفتاب 147 میلیون کیلومتر است و دورترین فاصله 152 میلیون کیلومتر میرسه. و همچنان کره زمین با سرعتی 3 کیلومتر در ثانیه به دور آفتاب میچرخه. ببینید بسیار با سرعت زیاد است، ولی یک قدرت الهی است که ما بسیار با آرامی بالای کره زمین زندگی میکنیم. با سرعت 3 کیلومتر بر ثانیه خیلی سرعتی زیادی است. این میشه از حرکت انتقالی. و موضوع بعدی باز دائمی ادامه حرکت انتقالی است. ببینین در فصل بهار وقتی مثلا ماه حمل که است، اول بهار، شعاع آفتاب بالای خط استوا عمود میتابه. شعاع استوا بالای خط استوا عمود میتابه و در اول سرطان وقتی تابستان شروع میشه، شعاع آفتاب بالای خط سرطان عمود میتابه. و وقتی که خزان میشه، شعاع آفتاب بالای خط چی؟ بالای خط استوا عمود میتابه. و وقتی که زمستان شد، شعاع آفتاب بالای دایره جدی هم میتابه. ببینین اگه ما از خط استوا شروع کنیم میره به طرف دایره سرطان، پس میای خط استوا، بعد پس میای خط جدی، باز پس میره خط استوا. این میشه یک چرخش زمینی، میشه از حرکت انتقال زمین و شعاع آفتاب بالای کره زمین. و موضوع بعدیش ببینین، شما تا حالا راجع به شبهای شش ماه و روزهای شش ماه شنیدین؟ شاید شنیده باشین. اگر نشنیدین، این موضوع ما اینجا تشریح میشه که چه قسمی شبهای شش ماه در کجا به وجود میه و چرا به وجود میه و یا روزهای شش ماه چه قسمی است. ببینین ما در افغانستان که زندگی میکنیم فقط شب ما 12 ساعت است به طور اوسط اگه بگیریم و روز ما هم 12 ساعت است، ولی مناطقی وجود داره که شش ماه شب است شش ماه روز. هیچ گونه هستم. ببینین اگر در نیمکره شمالی در نزدیک قطبی در بالاتر از دایره آرکیتک در قطب شمال ما در نظر میگیریم، اگه بالاتر از دایره آرکتیک اونجا آفتاب بتابه اونجا میشه شش ماه روز، و در برعکس در نیمکره جنوبی و بعد از عقب دایره آنتارکتیک اگه شعاع آفتاب بتابه اونجا میشه نیمکره جنوبی که شش ماه شب میشه. وقتی که در نیم قطب شمال شب باشه قطب جنوب روز است، ولی اگر روز در قطب جنوب باشه در قطب شمال شب است. این میشه از حرکت های، این میشه از شب های شش ماه و روز های شش ماه و هیچ چگونه به وجود میآید. ببینین وقتی که کره زمین حرکت میکنه، همین توبه شما به شکل ساده در نظر بگیرین، همین توبه بالای دستتان قرار بدین به یک فاصله مشخص از مرکز، از یک مبدا. مثلا شما وقتی دستان هستین چرخ میتینم تو یک به شکل یک دایره، وقتی که شما ایره چرخ میتینم تو به شکل دایره میشه بعضی جاهایش آفتاب میزنه و بعضی جاهایش تاریک از سایه است. این میشه از نتیجه شبهای شش ماه و روزهای شش ماه. این میشه از حرکت انتقالی. شما فقط همینقدر به طور خلاصه اگه بگیم، حرکت انتقالی فقط سال به وجود میاد، فصلها به وجود میاد از حرکت انتقالی زمین. ای بودم از موضوعات ما. میریم به طرف موضوع بعدی، حرکت انتقال زمین. ببینین اول هم را اعتدال بهار میگه، اول سرطان انقلاب شمسی تابستان میگه و اول جدیر انقلاب شمسی زمستان میگه و همچنان اول میزان را اعتدال خزان میگه. و وقتی که آفتاب رفت و برگشت میکنه یک سال به وجود میآید. شد همه موضوعاتی را آموختیم. حالا میریم به طرف موضوع بعدی ما. موضوع بعدی ما بسیار یک موضوعات دلچسب است، کلا درباره افغانستان و جغرافیای افغانستان صحبت میکنیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست اول باید موقعیت افغانستان بفهمیم که افغانستان در کجا موقعیت داره و همسایه هایش چیست، مساحتش چقدر است. ببینین افغانستان در نیمکره شمالی در قاره آسیا موقعیت داره، در وسط قاره آسیا موقعیت داره. بعضی وقتا میگه که افغانستان قلب آسیا است. اگه شما نقشه رو ببینین، برین افغانستان رو پیدا کنین، میبینین که در وسط کره، در وسط قاره آسیا موقعیت داره. و مساحت افغانستان 652,000 کیلومتر مربع میرسه، از چهار طرف به خشکی احاطه شده و نزدیکترین فاصله با بحر بحیر عرب است. و همچنان کشورهای مانند ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، چین و پاکستان، اینا همسایه های از افغانستان است. و موقعیت افغانستان به عنوان بخش تجارتی بسیار مهم است، چون کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان اگر بخواین با کشورهای جنوب آسیا مانند هند و پاکستان و بنگلادش اینا تجارت کنن، از راه افغانستان صورت میگیرن. این بسیار اهمیت خوبی، موقعیت افغانستان از اهمیت خوبی برخوردار هستن. و میرسیم به جغرافیای طبیعی افغانستان. ببینین اگر ما بخوایم افغانستان رو به سه حصه تقسیم کنیم، از این سه حصه یک سیش کوه تشکیل میده. افغانستان کشور کوهستانی است، یعنی که کشور کوهستانی است، یعنی یک بر سه حصه افغانستان کوه تشکیل میده. و این کوه های مشهور و بلندی های مشهور کوه های بابا است، کوه هندوکوش، سفید کوه، سیاه کوه، تربند ترکستان، اسپنغر، تورغه و مناطق بلند دیگه هم وجود دارن. و همچنان که امی کوه ها بیشتر در مناطق شمال شرقی، شرقی و مرکزی افغانستان قرار دار که زمستانی مناطق بسیار سرد و طولانی و تابستانشون بسیار گرم و ملایم و با هوای معتدل است. و سطوح مرتفع، سطوح مرتفع چیسته؟ ببینین اراضی هموار، یعنی زمین های هموار که در بین کوه ها موقع داشته باشه و اطراف او بلند باشه، او میشه اراضی هموار. ببینین مشهورترین سطح مرتفع در کشور ما افغانستان سطح مرتفع پامیر است. که در و نامش هم ووهان است که سطح مرتفع مرکزی هم یاد میگه که این در مرکز قاره آسیا موقع داره و بلندی این سطح مرتفع از سطح بحر 6000 الی 7000 متر میرسه که به نام بام دنیا شهرت داره و قسمتی از این بام دنیا در افغانستان است و دیگرایش در کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان و ترکمنستان اینجا قرار داره. و دشت های افغانستان، ببینید دشت های افغانستان، دشت های افغانستان بیشتر در مناطق جنوب غربی افغانستان قرار دارند که بارندگی در اینجا بسیار کم است و هوایش بسیار سرد است، مانند دشت های مارگو، بکوا و سیستان و همچنان در کابل و بغلان و لغمان و جوزجان در این مناطق ما دشت های زیاد را داریم. این میشه هم از بخش دشت ها. ببینین راجع به اقلیم افغانستان چی میدانین؟ افغانستان، اقلیم افغانستان چیونه است؟ اول باید بفهمیم اقلیم خودش چی است. اقلیم از کلمه لاتین کلایما به معنای میلان شعاع آفتاب گرفته شده که در نقاط مختلف از جهان متفاوت است و اقلیم خودش بررسی آب و هوای یک منطقه تا 30 سال است. تا 30 سال یک منطقه یک آب و هوا یک قسم داشته باشه و میشه از اقلیم. و افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی تقسیم شده که همه اینا را یکا یکا با تمام جزئیات میخوانیم. اولینش اقلیم صحرایی است. اقلیم صحرایی را میخوانیم که اقلیم صحرایی چگونه خصوصیات داره. ببینین اقلیم صحرایی، شما در نظر بگیرین اقلیم صحرایی اقلیم است که اونجا بارندگی بسیار کم است، تفاوت بین در تفاوت درجه حرارت بین شب و روز بسیار زیاد است، یعنی که روزها بسیار سرد است ولی شبها بسیار گرم است در مناطق منطقه اقلیم کوهستانی، ولی بارندگی در اینجا زیاد است و در زمستان هم اصلا برف نداره. یعنی منطقه است اقلیم صحرایی، منطقه است اونجا از آسمان هیچی نمیباره، فقط نه بهار و خزان اینجا باران میباره و نه در زمستان اونجا برف میباره. به این دلیل است که اونجا آب نداره. آب که نداشته باشه هیچ گیاهی، هیچ نباتی اونجا روش نمیکنه. این میشه از اقلیم صحرایی. و همچنان در افغانستان اونقدر ما صحراهای زیاد نداریم، صحراهای بزرگی نداریم، بیشتر صحراها در افریقا و عربستان اینجا موقع داره. و همچنان در اینجا اگر نباتی هم برویه نباتی خاردار میرویه، مثلا بوته های خاردار، گل های خاردار یا نباتات میرویه که مقابل خشکی خیلی یه مقاومت زیاد داره. این میشه از اقلیم صحرایی. و این مناطق در افغانستان گریش، نیمروز، جنوب فراه، این مناطق جنوب غربی افغانستان کلن اقلیمی نوعی از صحرایی داره. خب بود، این هم بود از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که این درس یاد گرفته باشین و معلومات شما افزوده شده باشه. و حالا ما میخواییم که براتون چند تا کارخانه گی بتم. اولی، روزهای شش ماه در نیمکره شمالی چه وقت به وجود می آید؟ دومی، افغانستان در کدام قسمت جهان موقعیت دارد؟ سومی، به طرف شمال افغانستان کدام کشورها قرار دارند؟ هر یک را نام گرفته و در نقشه نشان دهیم. و سومی، سطوح مرتفع یعنی چی؟ معلومات این درباره چهار موضوع شما معلومات جمع کنین و اینا را یاد بگیرین، درباره اینا تحقیق کنین. این بود هم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که به معلومات شما افزوده شده باشه. شما را تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جلسه سوم از جغرافی صنف هشتم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات خوب و دلچسب از جغرافی صنف هشتم را با هم یک جای می‌خوانیم و معلومات خود را افزایش می‌دهیم درباره جهانی که ما ازش بی‌خبر بودیم. در باره جهانی که ما معلوماتی ما درباره او بسیار اندک بود، حالا بیاین که معلومات خود را زیاد کنیم، درباره کشورهای دیگر، درباره قاره‌های دیگر معلومات حاصل کنیم که چگونه است. بازم به ادامه جلسه درست دوم خود، امروز قرار است درباره قاره اروپا بخوانیم که درباره چی می‌خوانیم در به مرور زمان و امیم جلسه قرار است که بخوانیم. خب در نخست باید اهداف درس اول خود بخوانیم که ما امروز موضوعات قرار است یاد بگیریم. در نخست ما میخوانیم که درباره اقلیم قاره اروپا میخوانیم، درباره جغرافیای سیاسی قاره اروپا میخوانیم و همچنان درباره جغرافیای بشری قاره اروپا ما درس میخوانیم که موضوعات را پشت سر هم با تمام موضوعات با تمام جزئیات قرار است که با هم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. اولین موضوع از جغرافیای صنف هشتم و جلسه سوم ما اقلیم است. اقلیم اروپا. اول از شما سوال میکنم، اقلیم، فرق بین اقلیم و آب و هوا چیست؟ فرق بین اقلیم و آب و هوا. بله، اقلیم آب و هوای یک منطقه است که طی 30 سال بررسی میشه. آب و هوا چیست؟ آب و هوا در مدت شب و روز، امی مثلا بارانی و آفتابی و ابری برفی، یکی از آب و هواست. اگه بارانی وضعیت ما تا طی 30 سال در نظر بگیریم، این میشه اقلیم. خب حالا اقلیم قاره اروپا رو میخوانیم. ببینید اروپا در نظر به موقعیتی که داره از طرف ابهار، از سه طرف توسط ابهار احاطه شده و یک طرف به طرف خشکست و قاره آسیا است. یعنی وقتی که از سه طرف به آب احاطه شده باشه، بسیار به آب و هوای جالب رو داره. بعضی مناطقش بسیار سرد است، بعضی مناطقش کمی گرم و خشک است، بعضی مناطقش بسیار رطوبت داره و منطقه جالبی است که این را با تمام جزئیات تمام مناطق این را مورد بررسی قرار میدیم. خب اولش که قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار داره و قسمت کمیش در منطقه منجمد شمالی قرار داره، بگم قسمتی از روسیه هست و همچنین قاره اروپا از سه طرف شمال، جنوب و غرب توسط آب احاطه شده که تمام جاهایش رطوبت به اندازه کافی میرسه و کوههای بلند نداره قاره اروپا که او را از تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه باعث نفوذ رطوبت شود. و همچنان علت چهارمش است که جریان باد گرم گلف استریم است که نواحی غربی قاره اروپا عبور میکنه و سبب اعتدال اقلیم در ممالک قسمتی اروپا میشه. و همچنان این چهار موضوع که است بر تاثیر اقلیم قاره اروپا بسیار نقش اساسی را ایفا میکنه. یکی بود در منطقه معتدله قرار دارد، در سه طرف توسط آب احاطه شده، کوههای بلند ندارد و جریان باد گرمی گلف استریم هست. جریان آبی گرمی گلف استریم هست که اینا باعث میشه که اروپا اقلیم منحصر به فرد خود را داشته باشه. خب بازم اقلیم اروپا را ما مورد بررسی قرار بدیم، نظر به جغرافیا و نظر به اقلیمی که داره به چهار منطقه بزرگ تقسیم میشه که عبارتند از اولش ناحیه جنوبی یا ناحیه مدیترانه است که ناحیه مدیترانه ای هم که از نامش پیداست که بحیره مدیترانه به طرف جنوب قاره اروپا موقعیت داره و این منطقه جنوبی قاره اروپا دارای نوع اقلیم مدیترانه است که آب و هوای مدیترانه ای داره که یعنی آب و هواش گرم و و بارانی است که زمستان هایش معتدل و بارانی و تابستان هایش هم گرم و خشک است که بیشتر سواحل غربی اروپا را تشکیل میده که و بارندگیش هم بیشتر در فصل خزان و زمستان است، ولی تابستان و بهارش گرم و خشک است. و همچنان دیگه مناطق مجاور بحر اتلانتیک، یعنی مناطقی که نزدیک به بحر اتلانتیک باشه، این کشورهای انگلستان و ایرلند شامل میشه که همچنان همی اتلانتیک همی بحر اتلانتیک به نام بحر اطلس هم یا اقیانوس اطلس هم معروف است که آب و هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است به خاطر که در معرض بادهای اقیانوس اطلس قرار در رطوبت به اندازه کافی میرسه، در زمستانش اوقدر سرد نیست و تابستانش اوقدر گرم نیست، یعنی معتدل است. بهار خزانش خوب بیاز معتدل است و بخاطر دلیلش این است که رطوبت از اقیانوس اطلس وارد این منطقه میشه و یکی از پرباران ترین مناطق قاره اروپا هست. در تمام فصل باران میباره ولی در زمستان بیشتر در مناطق باران میباره و اکثر اوقات این مناطق ابری هست.
و ناحیه مرکزی. ناحیه مرکزی قاره اروپا ناحیه مرکزی ناحیه است که آب هوایش خشک است که بیشتر در مناطق مرکزی قاره اروپا و مناطق شرقی قاره اروپا موقعیت دارد. ناحیه مرکزی قاره اروپا که از اونجا رطوبت به اندازه کافی نمیرسد و مناطق شرقی که است نزدیک به قاره آسیا است که اونجا ابهار نیست که رطوبت داخلی مناطق شبه میدلید این مناطق بری و خشک است ولی نه اونقدر زیاد خشک. ولی تفاوت درجه حرارت در شب و روز در تابستان هم تابستان زمستان خیلی زیاد است. اگر تابستان رو در نظر بگیم روزهایش بسیار گرم ولی شبها خیلی سرد است و زمستان هم همچنان آب هوایش بسیار سرد است. و همچنان این مناطق به دلیل ازی که از بحرها دور است از بحر اقیانوس اطلس از بحر مدیترانه اون رطوبت اینجا نمیرسه میزان بارندگی در مناطق کم است و تنها در زمستان به شکل بسیار کم در این منطقه باران میباره. و ناحیه چهارمین ناحیه شمالی یا قطبی است. این ناحیه شامل روسیه و تقریبا قسمتی بسیار بزرگی ایش به جزیره اسکاندیناوی هست که من به خاطری که نزدیک به قطب شمال است بسیار سرد و خشک است و در این مناطق فقط برف میباره و بسیار در این مناطق سرد است که آبهایش همیشه یخزده است و در طول سال 5 تا 6 ماه آبهای 5 ماه تا 8 ماه آبهای این مناطق یخزده است و این آب هوا گاهی از قسمت‌های اروپای شمالی مرکزی و اروپای شرقی هم شامل میشه. یعنی که تنها اروپای شمالی نیست در اروپای مرکزی و همچنان اروپای جنوبی هم در بر میگیره که این آب هوای قطبی بالای این مناطق تأثیر خود داشته باشه. خب میرسیم به طور کلی قاره اروپا را اقلیمش را بررسی میکنیم که اقلیم این مناطق که است در معرض بادهای گلف استریم قرار داره و همچنان از رطوبت اقیانوس ها بهرمند هست و همچنان باران در این مناطق بهتر خوبتر میباره و تنها ناحیه خشک در این مناطق از ناحیه شرقی و ناحیه مرکزی قاره اروپا است که دارای آب و هوای خشک است و دیگه مناطقش به اندازه کافی از رطوبت بحرها مستفید میشه. مرسیم به طرف بادها. اروپای شمالی و مرکزی و اروپای مدیترانه در نظر میکنیم. اروپای شمالی و مرکزی در بادهایی که از طرف اقیانوس اطلس در این مناطق میوزه از زمستانهایش بسیار سرد است که بادهای قطبی در این طرف میوید و بادهای اروپای مدیترانه که بیشتر در جنوب اروپا موقعیت داره اینا از بادهای گرم خشک صحرای بزرگ افریقا در اون طرف میوزه و همچنان بادهای سرد در نظر بگیریم بادهای کوههای آلپ در این مناطق تأثیر خود را داره. و درباره جغرافیای سیاسی اروپا، حالا که ما قرار است جغرافیای سیاسی قاره اروپا رو بخوانیم شما لازم است که شما یک نقشه رو پیش خودتون بگیرین و من مناطق میگم شما روی نقشه یاد بگیرین. خب بریم که شروع کنیم. اروپا از جمله قدیمی ترین قاره های کره زمین است که آسیا، افریقا و اروپا هست که در نیمکره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض البلد شمالی و 60 درجه طول البلد شرقی و 25 درجه طول البلد غربی موقعیت دارد. شرقی ترین نقطه قاره اروپا دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه شمال کشور نروژ و جنوبی ترین نقطه قاره اروپا جزیره کرید است و طولی قاره اروپا از شمال به طرف جنوب 6400 کیلومتر و عرضش از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. یعنی ببین قاره اروپا قدر زیاد بزرگ نیست به خاطر اینکه کشورهایی که در مناطق در قاره وجود داره کشورهایش خرد خرد هستند. خب میرسیم به جغرافیای بشری قاره اروپا. جغرافیای بشری درباره نفوذ قاره اروپا صحبت میکنه. خب ببینیم که چه قسمی هستن. قاره اروپا نظر به جمعیتی که نظر به مساحتی که داره جمعیتش بسیار زیاد است و تراکم نفوذ در اینجا زیاد است. تراکم نفوذ در قاره اروپا به این دلیل است که کشورهای قاره زیاد صنعتی است و کشورهای صنعتی زیادی در این مناطق وجود داره. به همین دلیل است که در این مناطق تراکم نفوس بیشتر هستند. مثلا شرایطی خوبی داره، چراگاه های وسیع داره، دریاهای پر آب داره، اقلیم معتدل و بارندگی کافی در این مناطق میباره. و همچنان که پیشتنم گفتم کشورهای صنعتی جهان در قاره اروپا موقع داره و مناطق پرنفوس قاره اروپا اینکه از جاهایی که دریا باشه، مراکز صنعتی باشه و مناطق زراعتی باشه. مثلا جنوب اروپا که اطراف بحیر مدیترانه اونجا جاهای کشور صنعتی است، اروپای غربی و مرکزی، این مناطق که مناطق اروپا دارای بیشترین نفوذ داره و مناطق کم نفوذ قاره اروپا روسیه و کشورهای اسکاندیناویایی است که اینا این دهی مناطق بسیار هوا سرد است، به دلیل سردی هوا این مناطق نفوذش کم است. خب این درست است که این مناطقی که سخت شرایط زندگی در اون مناطق سخت باشد، در اون مناطق مردم زیاد زندگی نمیکنه و در جاهایی که شرایط زندگی آسان باشه مردم اونجا زندگی میکنن. و همچنان ویژگی های جمعیتی پیشترم گفتم اروپا نظر به مساحت داره پر نفوذترین قاره در سطح جهان است و کاهش رشد در کشورهای صنعتی مانند آلمان، ایتالیا، در مناطق آلمان، ایتالیا که اینجا رشد نفوذ اینجا در مناطق بسیار کم است و دلیلش این است که خانواده ها تمایل به این دارن که فرزند کم به دنیا بیارن. به همین دلیل است که در اونجا از کاهش رشد نفوذ در مناطق هست. و گروه های قومی در قاره اروپا چی هست؟ اولین روس هاست. روس ها بزرگترین جمعیت قومی در قاره اروپا را تشکیل میدن. دومی جرمن هاست که بیشتر در اروپای مرکزی کشورهای مانند آلمان، اتریش و سوئیس زندگی میکنن. لاتینی ها است که اینا از مهمترین گروه های قومی قاره اروپا است که بعد از روس ها و جرمن ها قرار دارن و بعدیش هم فرانسوی ها است که یک از بزرگترین گروه ها در قاره اروپا را تشکیل میدن و بعدی هم پنجمیش انگلوساکسون ها گروه قومی بزرگ در قاره اروپا است. اینا پنج گروه که ما خواندیم اینا اکثریت گروه های قومی قاره اروپا را تشکیل میده و دیگر گروه های قومی و نژادی در قاره اروپا زیاد هستن که ما اینجا کمیش را خواندیم. و ای بودم از جلسه امروزی ما و شما. امیدوارستم که این درسی که امروز خواندیم و معلومات شما افزوده باشه، معلومات را که خواندیم تازه بوده، یا اگر یاد داشتین معلومات شما کمی جدید شده باشه، اگر جاهایی را که نمیفهمیدین فهمیده شده باشه. حالا در آخر کارخانگی شما سه سوال برای شما آماده کردیم. اولیش آب و هوای مدیترانه چه خصوصیت داره؟ دومی در مورد آب و هوای ناحیه شمال اروپا چی میفهمین؟ و سومی مناطق مجاور اقیانوس اتلانتیک چی نوع آب و هوا را داره؟ درباره این سه موضوع شما موضوعات را پیدا کنین و خلاصه از اینا را و جواب های از اینا را پیدا کنین. شما میتونین از کتاب جغرافی سنف هشتم در اونجا مراجعه کنین و جواب های سوال ها را پیدا کنین. شما را تا جلسه بعدی با الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما باشه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه سوم از جغرافی سنف نهم. امروز هم مانند جلسه‌های قبلی موضوعات خوب می‌خوانیم، ولی درس امروزی ما درباره چیست؟ درباره یک منطقه گرم است که رکورد جهانی دارد. تا هنوز شما درباره صحرا شنیدیم، گرمی صحرا را شنیدین، گرمی صحرا را تجربه شاید نکرده باشین، شاید هم در روزای گرم تابستان تجربه کرده باشین گرمی چقدر هست. امروز هم درباره یک منطقه از جغرافیا را می‌خوانیم که گرمترین منطقه در سطح جهان است، خشک‌ترین منطقه در سطح جهان است و این منطقه در آفریقا واقع شده و جزئیات بیشترش را وقتی که درس را شروع کنیم می‌خوانیم. پس بیاین که درباره این منطقه گرم صحبت کنیم. خب امروز قرار است که درباره خلیج ها و اقلیم قاره افریقا صحبت کنیم که خلیج ها کدام خلیج ها در قاره افریقا وجود داره و اقلیم قاره افریقا چگونه هست. در نخست خلیج ها را اگر بخوانیم، خلیج ها در قاره افریقا مانند قاره اروپا و قاره امریکا نیست که بریدگی زیاد داشته باشه و خلیج های زیاد ایجاد شده باشه. قاره افریقای خشک هست که کدام بوریدگی نداره، اقیانوس ها یا بحرها واردی این منطقه واردی خشک نشده، ولی دریاها داره که دریاها باعث ایجاد خلیج نمیشه، فقط بحیره ها و اقیانوس هاست. من این خلیج ها را به شکل خلاصه نظر به موقعشان به چندین دسته تقسیم کردیم که خلیج ها در کجا کجا موقع دارن. در نخست اگر بخوانیم خلیج های شمال شرق افریقا، خلیج هایی که در شمال شرق افریقا است خلیج عدن هست که از جمله خلیج های آسیایی هم شمار میشه، خلیج فول هست در پهلوی دریای سرخ، خلیج سوئیز است، اینا خلیج های هستند در شمال شرق واقع شده. خلیج های شمال افریقا یا در نزدیک دریای مدیترانه، خلیج سلوم است یا سالوم هست، خلیج بنبع، خلیج سدرا، خلیج قابس و خلیج تونس هستند. اینا در شمال افریقا واقع شده شامل و خلیج هایی که در جنوب غرب افریقا هست، خلیج گینه، خلیج والویس، خلیج لودرتیس، خلیج های سنت هلنا هست و خلیج هایی که نزدیک جزیره ماداگاسکار هست. اول خلیج سنت آگوستین هست در جنوب غرب جزیره ماداگاسکار، خلیج آنتولجیل هست که در شمال شرق ماداگاسکار واقع شده و همچنان در قاره افریقا، در قاره افریقا در مجموع خلیج های بسیار کم وجود داره، ولی خلیج های وجود داره که در نزدیک دریای مدیترانه و دریای سرخ واقع شده، ولی در کل خلیج های در قاره افریقا خلیج زیادی در قاره افریقا وجود نداره. خب میرسیم به اقلیم قاره افریقا. اقلیم قاره افریقا، ببینید قاره افریقا یک نوع قاره هست که اقلیم بسیار متفاوتی داره. در بعض از مناطق بارندگی در طول سال جریان دارن، رشد نباتات هیچ وقت توقف نمی کنه و در بعض از مناطق قاره افریقا باران اصلا نمی بارن، گیاهی در اونجا هیچ رشد نمی کنه و قاره افریقا کوه فقط در بلندی های کوه ها است که برف دیده میشن. بسیار یک منطقه جالب است. مناطقی که در خط استوا قرار داره سرسبز است، همیشه باران است، همیشه مرطوب است. اگر به طرف شمال بریم هم خشک میشه، اگر به طرف جنوب بریم هم همیشه به خشک نزدیک میشیم، به گرمی نزدیک میشیم، ولی بخو خشکی که در اطراف هست در طرف شمال و طرف جنوب کوه ها هست، کوه ها به اطراف این مناطق قرار داره که با مانع ورود ابرها میشه یا مانع ورود رطوبت میشه. به این دلیل است که بعض از مناطق قاره افریقا بسیار گرم است و بعض مناطق معتدل و برابر و آب هوای گوارایی داره. خب بیاییم که بخوانیم. بازم اگه بخوانیم درباره قاره افریقا، در قسمت های شرقی قاره افریقا تحت اینا اون مناطق تحت اثر بادهای مونسونی اقیانوس هند هست و همچنان بادهای تجاری که از طرف می آید و همچنان صحرای افریقا. تان صحرای افریقا هم شاید شنیده باشین که منطقه بسیار گرمترین و خوشترین منطقه در سطح جهان است که به نام خمسین هم یاد میشه، که درجه حرارت متوسط سالانه به 30 درجه سانتیگراد میرسه و گرمترین نقطه در افریقا عزیزی است که در شمال غربی لیبی قرار داره که درجه حرارت این منطقه 58 درجه سانتیگراد میرسه. 58 درجه سانتیگراد یک درجه حرارت بسیار بلندی هست و کوههای مانند کوههای اطلس، حبشه و درانسبرگ در اقلیم این مناطق بسیار تاثیر زیاد دارد، چون که کوه ها که از اطراف این مناطق در بر گرفته و باعث میشه که هوای مرطوب داخل این منطقه نشه و بارندگی فقط در نزدیکی های خط استوا، قسمی که قبلا گفتیم نزدیکی خط استوا اتفاق میفته و به طرف شمال و به طرف جنوب اگر بیاییم کم میشه، فقط برام فقط نقاط بلندی داره میشه. و همچنان ساحات مهم مختلف اقلیمی، یک ساحه استوایی است. ساحه استوایی در این مناطق درجه حرارت ثابت است، بالا و پایین زیاد نمیره و اگر به طور اوسط در نظر بگیرین درجه حرارت این در منطقه استوایی 25 تا 30 درجه سانتیگراد هست. و بارندگی اینجا همیشه در بارندگی هست که در بعضی از جاهایش بارندگی در سال حدودی 2000 میلی متر باران یا بارش در این مناطق میباره و همچنان رطوبت هم در اینجا بسیار بلند است که به 80 تا 90 درصد رطوبت میرسه و این مناطق پوشش گیاهی یا جنگل های انبوه زیاد داره که درختان بسیار بلند که مانند یک چتر در مناطق ایجاد کرده که از جمله درخت‌های رابرو کاکا هست که در این مناطق فقط در این مناطق رشد میکنه و موقعیت جغرافیایی مناطق که از ناحیه استوای قسم که از نامش پیداست در اطراف خط استوا تحت تاثیر این اقلیم قرار گرفته و کشورهای مانند حوزه کانگو جنوب غرب افریقا، گابون، لیبریا، سیرا لیون و کانگو در این مناطق شامل این مناطق استوایی هست و بعدی اقلیم ساحات تحت استوایی باز مناطق مانند در شمال و جنوب جنگلات استوایی قرار داره و همچنان کشورهای مانند زامبیا در شمال افریقای مرکزی، نایجیریا و جنوب مالی همین منطقه تحت استوایی را هم در بر میگیره. و منطقه استیب، منطقه استیب ای مانند یک خط کوتاه یا مانند یک خط در شمال افریقا از شرق و طرف غرب امتداد داره و در اطراف خود چراگاه های زیاد را ایجاد میکنه که یوی مناطق تحت تاثیر آب و هوای قطبی هست و صحرای اعظم هم در این مناطق واقع شده. آب و هوای نسبتا گرم معتدل و بارانی داره و همچنان این مناطق بیشتر در شمال شرق افریقای جنوبی هم هست، هم در شمال میشه هم در جنوب. و منطقه صحرایی، اقلیم منطقه صحرایی را در نظر بگیریم، تمام مناطق صحرای اعظم را در بر میگیرد، از سودان و مصر شروع میشه و تا آخرهای موریتانیا امتداد دارد که از جمله بزرگترین صحراهای جهان به شمار میره که در اینجا بارندگی بسیار کم است یا هیچ وجود ندارد و ریگستانهای زیاد را تشکیل داده که این ریگستانها باعث میشه که در اینجا زراعت یا کشاورزی نشود. همچنان در افریقای جنوبی در آخر ساحه های جنوب غربی در این مناطق تا اگر به شکل احاطه شده در نظر بگیریم، در ساحل جنوب غربی افریقا اینا به شکل یک خط کوتاه تا عرض البلد 10 درجه امتداد داره که در این منطقه صحرای نامبیا و کالاهاری وجود داره که مناطق نوعی از اقلیم صحرایی قاره افریقا را تشکیل میده. و همچنان اقلیم ساحه مدیترانه، اقلیم ساحه مدیترانه در بیشتر در شمال افریقا واقع شده و که کشورهای مانند اسکندریه تو سواحل ساحل‌های مراکش انجام میده و در این مناطق بارندگی اینجا خوب است و آب بیشتر باران میباره و همچنان اگر برف بباره برف فقط در کوههای بلند میباره و همچنان میوه های مانند کینو، نارنج، مالته، لیمو، سنتره، خورما، نیشکر در این مناطق میرویه. و همچنان در افریقای جنوبی اقلیم مدیترانه قسمت جنوب شرق را در بر میگیره، کشورهای مانند لسوتو جنوب و مناطق جنوب شرقی افریقای جنوبی را در نظر میگیرم. ببین افریقای جنوبی هم یکی از کشورهای بسیار صنعتی قاره افریقا هست که در مناطق جنوب شرقی افریقای جنوبی و کشور لسوتو را همین اقلیم مدیترانه تشکیل میده و همچنان کیپ تاون که است یکی از مشهورترین بندرگاه ها در امریکای جنوبی هست که او منطقه هم دارای اقلیم مدیترانه هست. خب این بودم از جلسه امروز ما، امیدوارستم که درسی که امروز خواندیم امروز را یاد گرفته باشین، به معلومات شما افزوده شده باشه و در آخر کمی موضوعاتی که امروز خواندیم اینا را یک بار مرور کوتاهی داشته باشیم، یک بار خلاصه کنیم که امروز چی چیزها را خواندیم. خب ببینین امروز ما درباره اقلیم قاره افریقا خواندیم، قاره افریقا و همچنان درباره خلیج‌های قاره افریقا. من خلیج‌های قاره افریقا رو طوری به شما تدریس کردم که یه بسیار به شما آسان تمام شد. ببینید نظر به هر منطقه یک رو ما خواندیم و برای شما تشریح کردم که کدام در شمال افریقا، در جنوب افریقا، در شرق افریقا کدام خلیج ها وجود داره. طبقی که قبلا هم براتون گفتم قاره افریقا به خاطر بریدگی نداره خلیج زیاد نداره. مثلا خلیج هایی که در شمال شرق گفتیم خلیج عدن، فول، سوئد است و خلیج هایی که در شمال افریقا هست خلیج سلوم، بنبا، سدرا، قابس و تونس است و همچنین خلیج هایی که در جنوب غرب افریقا است خلیج گینه، خلیج والویس، خلیج لودریتیس و خلیج سنهلنا هست و خلیج هایی که در اطراف جزیره ماداگاسکار است خلیج سان آگوستین است که در جنوب غرب واقع شده و خلیج آنتولژیل است که در شمال شرق ماداگاسکار موقع دارد. و همچنین درباره اقلیم قاره افریقا، اقلیم قاره افریقا بیشتر یک نوع اقلیم بسیار جالبی دارد خط دوستو از قاره افریقا عبور میکنه. ساحه هایی که تحت تاثیر قاره افریقا است اونجا باران زیاد میباره. بارندگی زیاد است. اصلا برف نمیباره. درخت های هست که به طولش 50 متر میرزه. در نباتات اونجا خواب زمستانی نباره. همیشه در حال رشد است. ولی اگر به طرف شمال خط دوستو آوریم یا به طرف جنوب خط دوستو آوریم اونجا کلن خشک است. مثلا صحرای اعظم که میگه صحرای اعظم صحرای هست که اونجا فقط ریگستان و خاک وجود داره، خبری از باران و درخت و سبز هیچی وجود نداره. و همچنان گرمترین منطقه در قاره افریقا به نام عزیزیه یاد میشه که این عزیزیه در کجا موقع داره؟ در لیبی موقعیت داره و همچنان آب و هوا درجه حرارت به 58 داره، بالاتر از 58 درجه سانتیگراد میرسه. و همچنان با وجود که یک قسم آب و هوای جالب را داره، بعضی از مناطق اقلیم های مانند اقلیم منطقه استیپ یا منطقه الافزار، منطقه صحرایی و منطقه اقلیم مدیترانه ای داره که افریقای جنوبی یکی از مشهورترین کشورهای افریقا است که در این منطقه دارای اقلیم نوی مدیترانه ای هست. و همچنان در هر جایی که اقلیم نوی مدیترانه ای باشه، مانند افغانستان اگر در نظر بگیریم، ننگرهار، خوست، پکتیا دارای اقلیم مدیترانه است. در این مناطق میوه های مانند خاندان سطر و زمین نارنج و مالتا و کینو و لیمو در این مناطق میرویه. و همچنان امی قسم اقلیم در قاره افریقا هم وجود داره. خب گذشته از اینا بیان که درس امروزی خود را خلاص کنیم، در آخر کارخانگی شما، یک، در کدام مناطق بر اعظم افریقا برف میباره؟ درباره سوال جواب پیدا کنید، جواب سوالا را پیدا کنید. گرمترین منطقه در افریقا در کدام کشور موقعیت دارد و به نام چی یاد میشه؟ گیره من برای شما دو بار تشریح کردم، شما ایرا میفهمین چی هست. و سومی، خلیج های شمال شرقی بر اعظم افریقا را در روی نقشه نشان بدین. یک نقشه بگیرین، خلیج هایی که من برای شما تدریس کردم، گفتم که این خلیج ها در کجا قرار داره، اون خلیج ها را شما روی نقشه نشان بدین. نقشه را بگیرین، قاره افریقا را پیدا کنین، خلیج ها را در هر جایی که موقعیت داشت شما خلیج ها را روی نقشه پیدا کنین. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که یاد گرفته باشین و معلومات شما افزوده شده باشه. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه چهاردهم از جغرافیای صنف دهم. امروز هم ادامه از درس های گذشته دیروز خود میخوانیم. دیروز درباره نظریات درباره پیدایش جهان را خواندیم و امروز هم درباره نظریات پیدایش جهان را میخوانیم که دیروز معلومات ما درباره چند تا دانشمند محدود بود، ولی امروز چندین دانشمند دیگر هم درباره یکی جهان چگونه تشکیل شده را میخوانیم. خب قبل از اینکه شروع کنیم، بیاین که درس گذشته خود یک مرور کوتاه کنیم. در درس گذشته ما خواندیم نه یکی نظریه علمای قدیم بود و یکی هم نظریات علمای جدید بود درباره پیدایش جهان. نظریات علمای قدیم یکی یونانی ها و رومی ها بودن. رومیان و یونانی ها اینا بودن که اینا گفتن که زمین در وسط است و آفتاب و دیگه سیارات در حال چرخش به دور زمین هستن. ولی البیرونی آمد نظریه یونا را رد کرد و گفت که نه، آفتاب در وسط قرار داره و سیارات و زمین همهشان در حال چرخش به دور خورشید هستن. و همچنان نظریه دانشمندان جدید همچنان بود، یکی نظریه لاپلاس بود، نظریه کانت، نظریه لاگر بودن که همهشان درباره پیدایش جهان نظریات خودشان داشتن. که از جمله لاگر گفت که جهان در آسمان که بوده ابرهای کلان بودن که اونا حجمشان یا بزرگیشان از زمین کده اندازه زمین یا از زمین کده کلانتر بودن و همیشه در حال حرکت بوده، که کتله ها بالای آفتاب سقوط میکنه و باعث انفجار بزرگ میشه، که انفجار بزرگ که در آفتاب صورت میگیرن کتله ها را به فاصله های دور و نزدیک پرتاب میکنن، که وقتی کتله ها را پرتاب میکنن باعث میشه که سیارات تشکیل شود. این نظریه لاگر هست. خب بیاین که امروز ما چی قرار است چی رو بخونیم. امروز موضوع ما درباره نظریات درباره پیدایش جهان و همچنان درباره کهکشان قرار است که امروز بخونیم. خب خب نظریات درباره پیدایش جهان، نظریه تایدل را نخست می‌خوانیم. نظریه تایدل ما چندین شماره تقسیم کردیم. شماره اولیش خورشید و تاثیر نیروی جاذبه. خب تایدل قسمی میگه که خورشید به عنوان یک جسم شعله‌ور یا شعله‌ور یا کمیشون به شکل شعله سرخ در کائنات وجود داشتن و همچنان یک کتله سمایی بزرگتر از خورشید از کنار خورشید عبور میکنه و نیروی جاذبهش بالای خورشید تأثیر میگذاره. این چیز نظریه تایدل هست که خورشید و تأثیر نیروی جاذبه. و همچنان شماره دو ایجاد مد و جزر هست. نیروی جاذبه باعث ایجاد مد و جزر در سطح خورشید میشه که در اثر این انبساط قشر خارجی خورشید پارچه پارچه میشه، جدا جدا میشه. وقتی که جدا جدا میشه سیاره چگونه تشکیل میشه؟ که وقتی که او پارچه پارچه میشه، پارچه هایش از یکدیگه جدا میشه، به جسامت های خرد و کوچک با فاصله های دور و نزدیک قرار میگیرن که با گذشت زمان او پارچه هایی که از خورشید جدا میشه او را به سیاره تبدیل میشه. این نظریه تایدل هست. و همچنان نظریه لاکرت چگونه میگه؟ نظریه لاکرت میگه که یعنی به سه دسته به سه شماره تقسیم کردیم که تحت شماره وان هم قسم میخوانیم. تشکیل سیارات به گفته لاکر میگه که سنگ های آسمانی یا متئوریتس، اینا این سنگ های آسمانی در فضا وجود داشته که سنگ ها با یک دیشان یک جا میشه و سیارات نظام شمسی رو میسازه. و بعد از او انفجار بزرگی به نام بیگ بنگ هسته که وقتی که جهان آغاز می شده انفجار بزرگی به نام بیگ بنگ در کهکشان ها در کهکشان رخ می ده که انفجار باعث ایجاد شدن منظومه های شمسی یا سیارات نظام شمس می شه که منظومه های شمسی که از جمله منظومه شمسی که در کهکشان راه شیری وجود داره، کهکشانی هست که راه شیری، کهکشان راه شیری در انگلیسی ملکی وی میگن که کهکشانی هست که در یک بازوی کهکشان راه شیری منظومه شمسی یا می آفتاب و سیارات اونجا قرار داره. و شماره سه نقد نظریه. نظریه لاکر مانند دیگر نظریات از دیدگاه اسلام و جهان بینی منطقی فاقد استدلال علمی و قطعی هسته. این نظریه لاکر، نظریات بعضی از دیگر دانشمندان و همچنان نظریه اسلام. خب این بودم از نظریات درباره پیدایش جهان، اینا رو خواندیم. خب میرسیم به کهکشان. کهکشان به انگلیسی میگن گالاکسی یا به اصطلاح علمی گالاکسی میگن. تعریف ویژگی های کهکشان. خب کهکشان ما تعریف کنیم، کهکشان مجموعه از سیارات، گازها، ذرات سماوی است که به آن جهان سیارات هم میگن. وسعت کهکشان چگونه است؟ پهنا و گستردگی کهکشان در فضا بی‌نهایت است که کائنات بسیار بزرگ است. هر چقدر که ما ببینیم بازم تاریکی است، بازم کهکشان است، ولی او چیست؟ بی‌نهایت است، خارج از تصور ما انسان ها هست. و ساختار ویژگی کهکشان اگه ببینیم، کهکشان ها به شکل بیضوی و دارای خاصیت جاذبه‌ای و مغناطیسی هستند. ببینین ما در نخست ببینین کره زمین هست، یک منطقه خودتان در نظر بگیرید. مثلا شما در کابل زندگی میکنین، کابل یک شهر کابل است، ولایت کابل میشه، بعد از او افغانستان، قاره آسیا، کره زمین میشه، بعد از کره زمین که خارج شد وارد کائنات میشه. وارد کائنات شد در نخست کره زمین وارد نظام منظومه شمسی میشن، بعد از منظومه شمسی وارد کهکشان راه شیری میشن، بعد از کهکشان راه شیری هم بسیار جهانهای بزرگ، جهان بزرگ است، لایت سناهی است، بینهایت بزرگ است که خارج از تصور ما هست. شاید بازم همین قسمی که ما تقسیم کردیم، شهر ما، ولایت ما، کشور، قاره، کره زمین، نظام شمسی، کهکشان راه شیری، چندین تای دیگه هم قسمی تقسیمات شده باشه که ما به عنوان سر نوک قلم روی کاغذ باشیم در کائنات. خب و همچنان کهکشان ها چرخش محوری داره که با سرعت کامل به دور محور خود میچرخه. این قسمی که مهتاب به دور زمین میچرخه، کهکشان ها به دور محور خود میچرخه و اجتماع ذرات در اثر جاذبه کتله های کوچک و بزرگ تشکیل میده که کهکشان یا گالاکسی نام گذاری میشه. و همچنان وقتی که کهکشان ما بررسی کنیم، از کتله های کوچک و بزرگ هم وجود داره که به اثر جاذبه اونا با همدیگهشون جمع شده. کهکشان ها و منظومه شمسی. خب تشکیل منظومه شمسی رو بخوانیم که چگونه هست. چرخش محور کهکشان به شکل فلنر نما یا اسپایرل و بیضوی هست که ذرات در اثر تصادف و استکا کتله ها به اجسام آتشی مثل آفتاب تبدیل میشن. خب اگر ما در نظر بگیریم حرارت آفتاب، حرارت آفتاب بیش از 6000 درجه سانتیگراد هست، بیش از 6000 درجه سانتیگراد درجه حرارت آفتاب هست و انواع کهکشان ها را در نظر میگه که کهکشان منظومه شمسی را خواندیم و کهکشان هایی که دیگه شناخته شده. کهکشان راه شیری هست که در انگلیسی یا در اصطلاح علمی برش ملکی وی میگن. کهکشان آندرومیدا هست، کهکشان سگانه یا تراینگولم هست و کهکشان قنطوریس. اینا از جمله کهکشان هایی هست که شناخته شده. خب کهکشان راه شیری رو بخونیم. کهکشان راه شیری مشخصاتش، ویژگی هایش، کهکشان راه شیری با رنگی شیری سفید هست که یعنی قسم که نامش رو میگیم راه شیری، مانند شیر رنگش هم شیری و روشن هستن که در شبهای صاف دیده میشن که از میلیاردها سیاره و ستاره و ذرات ابر و دمه تشکیل شده. وسعت کهکشان راه شیری 100000 سال نوری هست. ضخامتش هم 10000 سال نوری هست. سال نوری چگونه هست؟ سال نوری متزمانی هست که نور و فاصله را در یک سال تعیین میکنه. ببینین با سرعت ترین جسم که در جهان هسته آفتاب، نور آفتاب هست، نور هست که نور 300 کیلومتر در یک دقیقه طی میکنه. یعنی که اگر یک جسم اندازه سرعت نور سرعت داشته باشه در یک ثانیه کره زمین را 7 مرتبه طی میکنه. یعنی که ما سال نوری میگیم خیلی متزمان زیاد هست که ضخامت سال، ضخامت کهکشان راه شیری 100000 سال نوری است و ضخامتش هم 10000 سال نوری هست. و همچنان وقتی ما کائنات اندازه گیری میکنیم بیشتر به واحد اندازه گیریش بیشتر سال نوری هست. مثلا ما تا 100 متر میگیم، مثلا افغانستان چند کیلومتر مربع هست، یا میگیم که یک متر تکه، یا مثلا خانه چند متر باشه یه متر میگم، ولی در کائنات از سال نوری استفاده میشه. و همچنان موقعیت نظام میشه منظومه شمسی را در نظر بگیم. منظومه شمسی در یک بازوی کهکشان که به نام بازوی جبار یاد بشه در اونجا قرار داره. در کهکشان راه شیری در یک قسمتش که بازوی جبار هسته نظام شمسی در اونجا قرار داره. همچنان نوری آفتاب 18 دقیقه و 17 ثانیه به زمین میرسه، نشان میده عظمت فاصله در کهکشان خیلی زیاد هست. ساختار و پدیده های کهکشان ابرها و چاله ها هست. ابرهای سیاه و سفید که در کهکشان هست گاهی مانه عبور نور ستاره ها میشه. سیاه و چاله ها هست که سیاه و چاله ها اعماق بسیار تاریکی یک که جسم سماوی در آن خواص خود تغییر میده وجود داره. سیرچاله رو شما در فیزیک میخوانین، همچنان در بخش علم زیادتر است که موضوعات شما در فیزیک سنف 12 هم میخوانین. و همچنان تعداد اجرام سماوی کهکشان راه شیری دارای بیش از 200 میلیون سیاره و ستاره داره. ستاره های بزرگتر از آفتاب هم قرار داره که وجود داره که یکی ویگا هسته که ویگا 20 برابر آفتاب قرار داره و بتلگاوس 600 برابر آفتاب قرار داره. مثلا ما در نظر میگیریم که آفتاب خیلی بزرگ است، خیلی بزرگ از کره زمین هست، ولی ستاره های هست که از آفتاب کلم بزرگتر هست. ستاره ویگا 20 برابر، ستاره بتلگاوس 600 برابر آفتاب بزرگ هست. حرکت و وسعت کهکشان. حرکت کهکشان منظومه شمسی در مدت 200 میلیون سال یک دور کامل به دور محور کهکشان راه شیری میچرخد. 200 میلیون سال خیلی سال زیاد است. و عظمت کهکشان پهنه وسعت کهکشان راهشیری به اندازه است که فاصله از 100,000 سال نوری شامل میشه که نشان دهنده وسعت بی‌نهایت فضای کائنات است. فقط کهکشان راهشیری 100,000 سال نوری است. اگر دیگه شون در نظر بگیریم که اونم الحمدلله خیلی بزرگ هست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امروز هم خیلی درس های جالب را خواندیم که کلا درباره کهکشان بود. شما ببینین، شما میتونین که بر علاوه که درس هایی که در جغرافی سنف دهم هست اینا رو ما خواندیم، شما میتونین ویدیو ببینین، ویدیو در یوتیوب زیاد هست، ویدیو اگه زبان انگلیسی شما خوبتر هست میتونین ویدیوهای انگلیسی در یوتیوب ببینین که درباره کهکشان و کائنات و همچنان درباره موضوع 34 رو خواندیم، درباره 34 ها و هر چی موضوعی که شما دوست دارین درباره کائنات بفهمین در یوتیوب هسته. ولی دکتر مکتب کمی خلاصه گفته و زیاد موضوعاتش جزئیات بیشتر ندادن. ولی این موضوع کائنات خیلی موضوعات دلچسبی هست. شما هر چقدر هم که دربارش تحقیق کنین بخونین معلومات شما زیاد شما هم قدر برتون دلچسب تر تمام میشه. خب وقت شما رو زیاد نمیگیرم. کارخانگی شما سه تا سوال هستن. یکی درباره کهکشان چی معلومات دارین؟ شماره دو، کدام منظومه ها نظر به آفتاب بزرگتر هستن؟ و شماره سوم این است که کهکشان راه شیری را چرا به نام یاد میکنن؟ این درباره سه سوال تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
آمدم با این دل دیوانه میمانت شوم، دیوانه میمانت شوم. آمدم با این دل دیوانه میمانت شوم، دیوانه میمانت شوم. باز کن دروازه را بگذار قربانت شوم، بگذار قربانت شوم. میزند شعله سوزنده شو تا ابری بارانت شوم تا ابری بارانت شوم آمدم بگذار قربانت شوم آمدم